صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و حجمن، هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله‌های تکامل دینی و تمامیت نعمت‌های الهی قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر اسدعلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عرض سالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اسطوره و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علیه سنت احواز را دیدم اطلاعات های زیادی دیدم، اما فرق بوده که در حال تفریح دیدم که من دوست خدمنده کرد.
میخواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارن؟ اگه موضوع چیزی نیست که از زمان پیامبر اومده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، اجل الله تعالی فرجه. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. امیدوارم که روزگار همواره و همیشه با عافیت و سلامتی کامل توأم با موفقیت روزافزون برای شما سپری شده باشه. فرصتی شد دیگر بار خدمت شما بزرگواران باشیم و قسمتی از تاریخ ناخوانده و حقایق پنهان تاریخ رو برای شما بازگو کنیم و از این معلم دلسوز و مهربان یعنی تاریخ صحیح درس بیاموزیم و عبرت بگیریم تا چراغی بشود فراراه زندگی آینده ما. همچون که کسانی که آمده اند و مخلصانه در کلاس درس تاریخ و حقایق تاریخ زانوی ادب زدند، راه رو پیدا کردند و بسیاری از راه گم شدگان بوده اند که در زمره راه یافتگان قرار گرفتند. تا دقایق دیگه همراه دانشمند محترم جناب استاد قزوینی خواهیم بود تا اینکه گذری دیگر بر تاریخ داشته باشیم. در هفته های گذشته از حدود 5 هفته یا 6 هفته گذشته ما ریشه یابی کردیم و پرداختیم به ریشه یابی علل اختلاف میان امت اسلام و این سخن را گفته ایم و باز میگوییم که اگر امت اسلام، اگر فرهیختگان، دانشمندان، علما دلسوزند به حال امت اسلام و اختلافات و ناهنجاری هایی که رخ میدهد در بین مسلمانان، باید این اختلافات ریشه یابی شود و کسانی که بر کوس وحدت میکوبند اونها باید بدانند اتحاد و وحدت فقط در پرتو علم و دانش و گفتن و تجزیه و تحلیل تاریخ امکان پذیر هست. هیچگاه جهل و نادانی و ناخواندن و نخواندن نتوانسته که امت اسلام رو زیر چتر واحدی قرار بدهد. پس ما بدانیم حقایق کجاست، انتخاب بوده شنوندگان. اون چی که به وظیفه ماست و بر دوش ما نهاده شده اینکه حقایق تاریخی رو از لابلای تاریخ که در هم آمیخته حق و باطل خارج کنیم و در معرض عموم انسان‌ها قرار بدیم و مسلمانان رو دعوت کنیم به قضاوت بنشینند. در این برنامه که تا دقایق دیگه انشالله ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای دکتر فضلینی، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. سومین اختلاف در میان امت اسلامی. اولین اختلاف رو دربارش صحبت کردیم. پیامبر اسلام در واپسین روزهای حیات شریفشون سپاهی رو مهیا کردند، لشکری رو مجهز کردند و فرمودند هر کس از این لشکر تخلف کند و به اون نپیوندد ملعون است، مورد لعنت پیامبر قرار گرفت. ولی گروه زیادی از صحابه پیوستند و گروه اندکی نپیوستند و مورد لعنت پیامبر قرار گرفتند در حیات پیامبر. بررسی شد این موضوع. این اولین اختلافی بود که سنگ اختلاف بنا نهاده شد. بسیار متأسف درباره این پایه‌گذاری سنت شوم کتاب امروز اون چی که به سر امت اسلامیات تخلف از همون سپاه صحابه است. این اولین گام بود. دومین اختلاف رو هم بررسی کردیم و به دنبال اون مقاله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. تخلف کسانی که در منزل پیامبر در خانه پیامبر تجمع کرده بودند که اونها نیز جمعی از صحابه بودند، پیامبر قلم و کاغذی خواستند. این اختلاف نیز مشهور شد به حدیث قرطاس، قرطاس یعنی کاغذ، ولی تخلف کردند و این تنها درخواست پیامبر رو هم جامعه عمل نپوشوندند. امروز در محضر شما بزرگواران سومین اختلاف رو بررسی میکنیم تا ببینیم اختلافات از کجا شروع شد، سرانجام آن کجاست و نهایتاً به کجا انجامید. سلام علیکم جناب آقای قزوینی، اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض می کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که شما باز در جمع ما هستید. این مشکل تلفنی برقرار هست. اگر من از شما درخواست کنم این ارتباط رو شما مجدد برقرار کنید، لا عرض پوزش، صدای من، البته صدای شما خوب هست، صدای من باز انعکاس داره. از شما درخواست میکنم که مجدداً تماس رو بگیرید.
شما به خودتون مستقیم بردارید.
بله چشم. لطف کنید اتاق فرمان خط رو جواب ندید، من از اینجا مستقیم جواب میدم بلکه اینکه این مشکل برطرف بشه بعد بتونیم با جناب دکتر قزوینی راحت‌تر صحبت کنیم. این انعکاس صوت. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشالله که الان دیگه مشکلی نیست. بله خوب شد. جناب قزوینی خوشحالیم که باز شما رو داریم در این برنامه و در برنامه خودتون در واقع و با شما گفتگو میکنیم و مسائل مورد بررسی قرار میدیم. قبل از اون که وارد موضوع بحث بشیم، همونطور که بینندگان از ارجمند میبینید پشت سر من نوشته سومین اختلاف رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام، سومین اختلافی بود که مطالب و ماجراهایی که پیرامون رحلت و شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد به هر حال جای بحث و گفتگو داره. قبل از اون که وارد این موضوع بشیم و این رو مورد بررسی قرار بدیم، این مطلب رو که سومین اختلافی بود که پیدا شد در میان امت اسلام، مجموع حوادثی بوده و اتفاقاتی هم میخواییم بدونیم از تحرکات فرقه وهابیت یه مقدار اگر خبرهای جدید دارن جناب آقای دکتر قزوینی برای ما بفرمایند، و هم این که موضوعی که در هفته گذشته مطرح شد در این برنامه و ما درخواست کردیم از آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، ایشون هر چند گاهی یک مقدار مهربانی هایی نسبت به شبکه سلام دارن یا به تعبیری دیگه نامهربانی. ما از ایشون درخواست کردیم به هر حال شاید مطالبی گفته شده از این شبکه که خاطر خطیر ایشون مکدر شده، دعوت کردیم تشریف بیارید و صحبت هایتون رو ما باز میکنیم و حتی به شما وقت میدیم خارج از مناظره، حتی در غیر قالب مناظره 10 دقیقه یه رو صحبت کنید، فرمایشاتون ایشون قبول نکردن. در هفته گذشته دعوت کردیم و جناب قزوینی در خودشون اعلام آمادگی کردن که حاضرن با ایشون مناظره کنن. بحث و گفتگوهایی شد و اون خبر منتقل شد روی سایت های اینترنتی و تقریبا بسیاری از سایت ها خصوصاً سایت های فارسی زبان این خبر رو منتشر کردن و این اعلام مناظره جناب دکتر قزوینی رو اعلام کردن. جزئیات این مطلب و این خبر رو میخوام یه مقدار از جناب آقای دکتر قزوینی بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جدیدترین چیزی که در رابطه با تحرک وهابیت در درون این هفته که گذشت داشتیم در سایت الاسلام الیوم، یعنی اسلام در جهان امروز، که مربوط است به جناب سلمان العوده، یکی از شخصیت‌های برجسته وهابی عربستان هست و اخیراً معتدل شده و در دفاع از شیعه در رابطه با اتهاماتی که وهابیت تندرو بستن ایشون سخنرانی داشتند و مقالاتی نوشتند، در مجلات عربستان چاپ شد و بعد یک سخنرانیشون 10-12 سال قبل داشتند، یه مقداری تندی کرده بودند، بعضی از شیاطین اون سخنرانیشون رو در روزنامه های عربستان منعکس کردند و ایشون دفاع کرد و الحق دفاعشون دفاع جانانه بود. البته ما هر روز یکی از شخصیت‌های محترم و بزرگوار روحانی عربستان جناب شیخ حسن صفار قم بودن، تشریف آوردن، 2-3 ساعتی هم ما خدمتشون بودیم و ایشون می‌فرمودند در همین امسال بیش از 40 مقاله در روزنامه‌های رسمی عربستان در دفاع از شیعه نوشته و چاپ شده. حالا این مقالات رو هم کلن همونجا خودشون زحمت کشیدن، از سایت ها گرفتن، در اختیار ما قرار دادن. انشاءالله اگر بشه ما در هفته های آینده به تناسب نسبت به اون مقاله ها و نویسنده هاش انشاءالله مطالبی را خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. ولی چیزی که ما یه تأسف بود در همین سایت جناب سلمان العوده در اثر فشاری که داشتن فتوایی از یکی از مفتیان عربستان به نام محمد عبدالله القناص گذاشته شد. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه قدیم هم هستند و در اونجا نسبت‌های ناروایی دوباره بشتیعه دادن، شیعه را از فرق زاله معرفی کردن و قتل عثمان را به خوارج و نواسب و شیعه نسبت دادن. حالا در اینجا ما حرف خیلی زیاد داریم، انشاءالله ما همین مباحث اختلاف را که داریم بررسی می کنیم به حول قوه الهی در یکی از این اختلافات یا پنجم یا ششم اختلافی که در جهان اسلام روی داد قضیه قتل عثمان بود، اونجا به حول قوه الهی حقیقت رو برای بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. فمن برای این که این شبهه بی جواب نماند که ایشون قتل عثمان را به شیعه نسبت داده، با اینکه خود آقایان میگن شیعه بعد از قتل عثمان یا بعد از شهادت امام حسین تازه به وجود آمد، حالا ای حال این آقایان میتونن تاریخ طبری را که از تواریخ معتبر در نزد اهل سنت هست در جلد سوم صفحه 401، کامل ابن حسیر جلد سوم صفحه 168، اونجا صراحت داره بر این که لما رأى الناس ما صنع عثمان، وقتی مردم دیدن کارهای خلافی که از عثمان سرزد، كتب من بالمدينة من اصحاب محمد الى من بالآفاق منهم، تمام صحابه‌ای که در مدینه بودن به آن دست از صحابه‌هایی که در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف رفته بودند و کانو قد تسرقوا فی الثغور، برای دفاع از مرزهای اسلامی از مدینه بیرون رفته بودند، اصحاب درون مدینه به اصحابی که بیرون مدینه بودند نوشتند انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز وجل فاطلبون دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شما از مدینه بیرون رفتید برای جهاد در راه خدا، برای اعتلاء دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فإن دین محمد قد افسد من خلفکم، دین پیغمبر را اون کسی را که شما خلیفه قرار داده اید یعنی عثمان فاسد کرده، فحلمو بیایید به مدینه فأقیمو دین محمد، دین محمد را بپا دارید، فأقبلوا من كل افق، صحابه از سراسر جهان به مدینه سرازیر شدن، حتی قتلوه، همین صحابه عثمان را کشتن. یا در عبارت ابن عثیر داره این اردتم الجهاد فهلمو، آقایان اصحاب پیغمبر که رفتید بیرون مدینه برای جهاد، اگر جهاد میخواد بیایید مدینه، فإن دین محمد قد افسده خلیفتکم فعقیمو، خلیفه شما عثمان دین پیغمبر رو فاسد کرده. حالا انشاءالله در این زمینه ما مفصل صحبت خواهیم کرد. خود آقای عمرو بن حمیر که بعد از افتادن عثمان داره 7 نیزه را بر سینه عثمان فرو کرد و تعبیر داشت عزم 9 برای شما کنم نیزه بر سینه عثمان فرو کرد، فتعنه و تسعه تعنات فقال اما ثلاث منه فإنی تعنتهن لله، 3 از این نیزه که فرو کردن برای خدا بود و اما 6 به خاطر بغضی که داشتن. خب این رو شما ببینید، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 74، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 409، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 424، کامل ابن عثیر جلد 3 صفحه 179، البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 207. حالا این آقایان، حالا نمیدانم، حالا انشاءالله در اونجا مفصل ما به حال بحث خواهیم کرد، اینجا میان شیعه را برای شما کنم چیز قرار میدن، سپر قرار میدن، این یه مقداری دور از شعوناتی که این آقایان دارن.
بله، ماجرای قتل عثمان یکی از اساسی ترین مطالب هست که ما قولش رو به بندگان عزیز و ارجمند میدیم که حتما به شکل خیلی دقیق، شاید هم حتی یک جلسه هم کفایت نکنه، به این مطلب مفصل خواهیم پرداخت تا اینکه عوامل اون شناسایی بشن و ببینیم که قضیه از چه قرار بوده. بله بفرمایید جناب عزیز.
بله، یعنی ما مطالبی هم که عرض می‌کنیم همه از کتاب‌های معتبر اهل سنت که از دیدگاه این آقایان کتاب معتبر هست و به صورت مستقیم و متواتر مطرح شده. اما در رابطه با قضیه اعلام مناظره با جناب مولوی عبدالحمید، ما با همه احترامی که برای این عزیزمون قائل هستیم، در جلسه گذشته ما با کمال احترام سخن گفتیم و تلاش کردیم که حتی عباراتمون با ادبیات کاملا قرآنی و سنتی همراه باشد و قلب ایشون متدر نشود. و ما با توجه به مطالبی که ایشون در نماز جمعه آخر ماه رمضان و شب 27 ماه رمضان در جلسه ختم قرآن بیان فرموده بودند، خب اونجا ما دیدیم به جناب آقای دکتر اسام ایشون جسارت کردند و به جناب آقای دکتر کیجانی، خب تعبیرشون این بود یک فردی مجهول الحاله و به قول خودش خواب دیده و مذهبش رو تغییر داده، با این که خب در همون مصاحبه جناب کیجانی صراحت گفت من 3 سال تحقیق کردم، با شخصیت‌های علمی شیعه مناظره کردم و با جناب شهید صدر جلسات متعدد داشتم، پس از 3 سال تحقیق بررسی پژوهش برام ثابت شد مذهب شیعه مذهب هست که این رو پذیرفتم. این از یک بزرگواری که در مسند امامت جمعه هست و خودشون رو به عنوان پیشوای مذهبی قلمداد می کنن، خب ما احساس می کنیم که دور از انتظار هست، ولی زمان ما از ایشون تقاضا کردیم بر این که ایشون در یک مناظره، اون هم بدون هیچ پیش شرطی، البته من در چیزی که نوشته بودم مناظره و گفتگوی دوستانه، ولی خب متاسفانه ما دیدیم بعد از یک هفته در سایت اهل سنت زاهدان یعنی حوزه علمیه زاهدان یک اطلاعیه‌ای در اونجا پخش شد و نوشتن بر این که حضرت شیخ الاسلام شخصیتی شناخته شده و جهانی داشته و پیشوای مذهبی می باشند و معمولا هیچ مناظره‌ای خالی از بحث و جدل و منافقه نیست، جایگاه ایشان مانع از شرکت در آن است. خب البته ما هم جواب دادیم، حالا من به جواب اشاره خواهم کرد. خب ایشون که میاد میگه مناظره خالی از بحث و جدل و مناقشه نیست چون پیشوای مذهبی هست، خب قرآن مملو و از مناظرات انبیاء علیهم السلام هست، پس انبیاء که با مخالفین از حضرت ابراهیم علی نبی جناب آلی و علیه السلام گرفته، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، نبی مکرم، این همه مناظرات داشتن با مخالفان، آیا خدایی نکرده اینها اشتباه کردن و خطا رفتن وارد بحث مناظره شدن؟ و بعد ایشون گفت من شاگردانم آماده مناظره هستم، خودم آماده مباهله هستم. البته ما هم در جواب تقریبا دیروز یا پریروز بود بعد از ظهر روی سایت‌های خبری رفت، نوشتیم بر این که فرار از مناظره بر خلاف سیره انبیا و علمای اسلام است که در طول تاریخ در موارد اختلافی با یک دیگر به گفتگو و مناظره می پرداختند. تاریخ مملو از این گفتگو میان مسلمانان و غیر مسلمانان، میان شیعه و سنی، و از طرفی ارجاع به شاگردان یک نوع فرار از مناظره و تحقیر طرف مقابل و عدم رعایت شأن صفا و صمیمیت. خب اگر ایشون هدفشون از جلو فرستادن شاگردان جدل، مناقشه، تحریک عواطف و احساسات یا شعله ور ساختن آتش اختلاف میان شیعه و سنی، این ما نوشتیم که نه تنها مخالف با نظر مقام رهبری، مدت امسال را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی کرده است در جهان امروز که دشمنان اسلام در جهت ایجاد اختلاف و تنش‌های مذهبی و نابوده اسلام و مسلمانان تمام تلاش خود را به کار می‌برند، خب جدل و مناقشه دو گروه مذهبی که تابع یک دین می‌باشند و مشترکات متعددی دارند، این خیانت به اسلام هست. نکته سوم که من آورده بودم، مناظره را مشروط به شرطی کردن در مقابل کسی که هیچ شرطی قائل نیست، این خودش خلاف عدالت هست. اولا خب ایشون خودشون اون مطالب رو بیان کرده بودن، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس پاسخ عمل کرده خیش است، و افراد دیگر بیان متعهد و مسئولیت کسی دیگر را به پذیرن خلاف آیه شریفه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. نکته خیلی اساسی که من آورده بودم این بود که اگر جناب مولوی عبدالحمید بر این باور هستند که شخصیت شناخته شده و پیشوای مذهبی هستند، خب بیان یک مناظره صحیح انجام بدهند دور از جدل و دور از مناقشه تا به دیگران راه روش مناظره صحیح را آموزش بدن. این دیگه خیلی روشن و واضحه. و قضیه مباهله که ایشون آمده استناد کرده به قول انبیا و علما، این خلاف منطق قرآن هست، خلاف سیره هست، خلاف آنچه که در تاریخ هست. قرآن در آیه شخصیت آل عمران میگه فمن حاج یکتیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو. بعد از مناظره، بعد از گفتگو با نصارای نجران و این که ثابت اونها عناد دارن و حاضر نیستن زیر بار حرف حق بروند، نبی مکرم پیشنهاد مباهله میکنه. از همه اینها جالبتر ما میبینیم بر این که از علمای بزرگ اهل سنت جناب فخر رازی در ذیل همین آیه شریف آورده فمن حاجک بعد هذه الدلائل الواضحه فالجوابات اللائحه فاقطع الكلام معهم فعاملهم بما يعامل به المعاند فهو ان تدعوهم الى الملائنه. پیغمبر بعد از این همه دلائل روشن و جوابهای قاطع و کوبنده، دیگه مناظره و گفتگو را قطع کن و با اینها معامله معاند کن و اینها را دعوت به مباهله کن. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 8 صفحه 89. و نکات زیادی ما برای شما عرض کنم داشت.
بله.
و در اون بحث مفصلمون که روسایتمون هم هست، بینندگان عزیز میتونن ببینن، اگر واقعا شاگردان ایشون اون برای شما عرض کنم موقعیت علمی را دارند یا دیگر اساتید محترم حوزه های علمی اهل سنت یا اساتید دانشگاه ها که موقعیت علمیشون مطرحه و ادب مناظره را واقعا رعایت می کنن، ما آماده هستیم با هر تک اونها وارد بحث مناظره بشیم. و این که بگن این در شبکه چه حتما پخش بشه و چنین اطلاعات و مستقیم، در حقیقت این شرطشون یک تعلیق بر محال هست. میدانن بر این که اولا شبکه سی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هر کسی اجازه نمیدهد بیاد، حالا اگر خود ایشون بیاد ما نمیدانیم آیا قبول کنن یا نه، اون را نمیدانیم، ولی ما هیچ شرطی رو قبول بیز نداریم، پیشنهاد نکردیم. حتی من رسما دارم عرض میکنم اگر این مناظره و گفتگوی دوستانه و صمیمی حتی در داخل حوزه علمیه زاهدان هم باشه، بنده آمادگی کامل دارم برم اونجا و اصلا وارد منزل جناب مولوی عبدالحمید بشم، چون میدانم اینها در مهمان نوازی خلاصه آدم خوش سابقه‌ای هستن و آوازه در هستن. اصلا ورودم من به منزل جناب مولوی عبدالحمید یعنی ثابت کنم عملا صفا و صمیمیتم را در حضور اساتید محترم و طلاب محترم و بعضی از مسئولین گفتگوی دوستانمون رو با هم داشته باشیم. اگر ایشون ثابت کرد ما در اشتباه هستیم، از اشتباهمون برمیگردیم، و اگر ما ثابت کردیم که از ایشون سهمی صورت گرفته، سبق لسانی صورت گرفته، انتظار داریم این عزیزمون هم با کمال شجاعت استدراک کنن و عذرخواهی کنن و نسبت به آنکه که در رابطه با شیعه ایشون در نماز جمعه یا در جلساتشون مطرح می کنن یا در ختم صحیح بخاری که خب ما اون دفعه هم اشاره کردیم، یکی از مسئولین محترم استان از من خواست صحبت‌هایی را که جناب دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه در ختم صحیح بخاری داشتن ما نقل کنیم، چون بعضیا تصور کرده بودند که مثلا ما عبارتی را از جناب دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه بدون اطلاع نقل کردیم. من تقاضا کردم سیدی ایشون رو برام آوردن، سیادی کردیم، الان سیدی ایشون رو دارم من با صوت ایشون، اگر لازم باشه من صوت ایشون رو میگذارم همینجا، کامپیوتر میخوانه، تمام بینندگان عزیز صدای جناب محمد ابراهیم رو بشنون و ببینن که اینها همه اهانت به شیعه هست، جسارت به شیعه هست. خب یک نفر هم پانشد از ایشون تشکر کنه، بلکه برادر عزیزمون جناب مولوی عبدالحمید در مصاحبه‌ای که انجام دادن و رو سایتشون رفت فرمودن من در سفری که به مکه رفته بودم برای عمره رمضانیه اونجا رفتم، از جناب محمد ابراهیم تشکر کردم و دیدم بازتاب خیلی خوبی داشت سفر جناب دکتر محمد ابراهیم، یعنی از این که آمده اینجا 400 میلیون شیعه را مشرک معرفی کرده، متوسلین به قبور انبیا و اولیا را همانند متوسلین به بت در زمان پیغمبر معرفی کرده، قطعا باید در محیط مدینه یا محیط مکه که اون محیط ضد شیعه هست باید این انعکاس خیلی خوبی داشته باشه. البته بنده خودم شخصا با توجه به ارتباطاتی که با علمای وهابی و اساتید دارم این چنین جلسات را و این چنین سفرها را سفرهای مبارک میدانم، ولی به شرطها و شروطها اگر اینها به خطوط قرمز شیعه خواستن تعدی کنن و پا بگذارن، ما خطوط قرمز عزیزان شیعه ایرانی را هم رعایت کنیم. البته من در مصاحبه جناب مولوی عبدالحمید با نماینده رهبری در سازمان که در روز قبل جلسه داشتیم اونجا مرد کردن، چون فرمایشی داشتن اونجا و ما این انتظار رو از این عزیزمون نداریم. چون میگه از من سوال کردن چرا شیعان ایران ماه رمضان به عمره نمیان، چون میگه من گفتم چون شیعان معتقد هستن بر این که در ماه رمضان باید 10 روز در یک جا اقامه کنند تا بتوانن روزه بگیرن، اگر کمتر از 10 روز در یک جا اقامت کنن روزه شون شکسته است، به خاطر این شیعان ایران به سفر عمره نمیان. از این برادر عزیزم من به شدت گلایه می کنم، این دیگه بحث برای شما کنم عادی نیست. اگر همین سفری تیشون رفته بودن اونجا می دیدن ایرانی های که اونجا هستن و تا 22 ماه رمضان مکه و مدینه مملو از ایرانی معتمر هست، اصلا از 15 شعبان بلکه از 12 شعبان تمام شیعان ایران که میرن حج برای عمره سفرشون 20 روزه هست، 10 روز در مدینه میمانن و 10 روز در مکه میمانن، و این که بعد از 20 هم شیعان نمیمانن در مکه این مسلمان دولت عربستان هست، میگه چون در دهه 3 زائرین زیادی از کشورهای مختلف میاد ما جا و مکان نداریم. ما انتظار داشتیم که این عزیزمون اگر اونجا بخواد از شیعه دفاع بکند دفاع مطابق با واقع، البته ایشون میگه من اینو گفتم اونا هم قانع شدن و حرفی نزدن، ولی این وقتی خلاف انسان دیگه با حرف خلاف بخواد یه مطلبی رو اثبات کنه من جواب نمیخونم بنده یک روحانی باشه.
بله بسیار ممنون، متشکر. جا گرچه حالا حدود نیم ساعت از وقت این برنامه گرفته شد برای این مطلب، ولی خب مطالب اساسی بود که باید مطرح میشد. امیدواریم که ایشون و اعوان انصارشون یک تجدید نظری کنن یا لااقل یک جوابهای قانع کننده و منطقی بدن، نه اینکه در شأن شیخ الاسلام نیست، یعنی در واقع مقامشون رو از مقام پیامبر و انبیا به قول شما بالاتر بدونن، پیامبر اسلام و اون مناظراتشون، اینها جای تأسف داره این گونه جواب دادنها. بگذاریم، به هر حال شبکه جهانی سلام اعلام آمادگی خودش همچنان که قبلا اعلام کرده بود بر اعلام خودش پابرجاست که این شرایط رو فراهم بکنه، ایشون تشریف بیارن و صحبتاشون رو داشته باشن، چه خارج از مناظره چه در قالب مناظره. بحثمون رو از اینجا شروع کنیم. درباره سومین اختلاف می‌خواستیم صحبت کنیم با شما جناب آقای قزوینی، بینندگان عزیز و ارجمند، کسانی که از این لحظه پیوستن به برنامه ما. در این برنامه سومین اختلافی که در میان امت اسلام رخ داد ریشه یابی می‌کنیم و اون رحلت و شهادت جانگداز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. جناب استاد قزوینی، آیا آیه‌ای در قرآن یا حدیثی در میان احادیث صحیح وجود داشت که بر مبنای اون و بر مبنای استدلال به اون آیه یا حدیث آقای عمر بن خطاب استدلال کردن که پیامبر نمرده است و نمی‌میرد؟ این مطلب رو من بین پرانتز چند لحظه توضیح بدم، اون چه که مسلم هست و منابع عامه و اهل سنت مملو از این مطلب است که وقتی پیامبر اسلام رحلت کردند آقای عمر بن خطاب شمشیر کشیدند و گفتن هر کس بگوید پیامبر مرده من اون رو گردن میزنم، پیامبر نمیمیره. خب مدارکش رو انشاءالله جناب آقای قزوینی مفصل و دقیق بیان میفرمایند. من در واقع سوالم بعد از ارائه مدرک در خصوص این جمله آقای عمر بن خطاب هست که من از شما تقاضا دارم اول سند این مطلب رو بفرمایید و بعد بپردازیم به این که مگر آیه‌ای حتی به شکل اشاره یا حدیثی وجود داشت که ایشون اینطور براشفتند نسبت به سخنان کسانی که اعلام رحلت جانگداز پیامبر رو داشتن واکنش شدید نشون دادن. در این باره توضیحات ارزنده شما رو میشنویم.
در رابطه با این قضیه من باید یک دو تا نکته را اشاره کنم. نکته اول این که خب در بحث‌های گذشته ما از صحیح بخاری و مسلم نقل کردیم یکی از کسانی که مانع نوشتن وصیت پیغمبر شد جناب عمر بن الخطاب بود، گفت قد غلب علیه الوجع، این بیماری در حدی است که او را از حالت عادی خارج کرده. سه همه جمع شده بودن منزل پیغمبر اکرم و عنوان این که رسول اکرم در حال احتضار هستند، یا همین آقایان در همون ایام در سپاه اسامه بودن. اینها هم ما مدرکش رو نقل کردیم. یکی از عللی که سپاه اسامه حرکت نکرد با اینکه نبی مکرم گفت لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند هر کس از سپاه اسامه تخلف کند. این رو ما از ملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 29 و از کتاب مواقف مال ایدی صفحه 619 تا به استانبول نقل کردیم. با اینکه خب آقای اسامه روز آخر که تقریبا روز دوشنبه روز وفات پیغمبر بود آماده حرکت بود، فرستاده ام ایمن رفت به اینها گفت ان رسول الله یموت، پیغمبر دارد میمیرد. به خاطر همین همه برگشتن به مدینه. این رو سیره حلبی جلد سوم صفحه 228، طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 191. با همه این قضایان روشن بود که پیغمبر آخرین لحظات زندگیشون رو طی می کنند.
و نبی مکرم 70 روز قبل از او در غزیر خم در میان بیش از 100,000 جمعیت فرمود مردم در آینده بسیار نزدیک من از دنیا خواهم رفت. و ندای جناب اسرائیل فرستاده حق را برای قبض روح لبیک خواهم گفت. اینها همه مشخص بود، ولی با تمام این حال عبارت اینا که در صحیح بخاری هست، این دیگه قید قابل انکاره. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 194 حدیث 3667 کتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو كنت متخذا خلیلا الی آخره. خب اونجا از عایشه هم هست روایت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مات و ابو بکر بسون پیغمبر از دنیا رفت و ابو بکر پدرم در سون خارج مدینه اونجایی که محل سکونت آقای ابو بکر بود. فقام عمر و یقول و والله ما مات رسول الله. عمر برخاست گفت قسم به خدا پیغمبر نمرده است. فقال والله ما یبعث فی نفسی الا داد و لیبعثنه الله فلیتقطعن ایدی رجال و ارجله. پیغمبر قطعا بر می گردد و دست و پای عده‌ای را قطع می کنه. حالا مراد جناب عمر که دست و پای عده‌ای را میخواد پیغمبر قطع کنه هنوز قطع نکرده و نباید بمیرد، این رو من نتونستم بفهمم. یعنی که البته در عبارتی را که آقای سیوطی در درالمنصور و طبری و ابن هشام در سیرت آورده اونجا یه مقداری روشن‌تر حرف زده. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این عبارتی که از چه مورخ دارم و از یک مفسر نقل می کنم توجه ویژه داشته باشن. راوی روایت هم آقای ابو هریره هست که یک شخصیت ممتاز از دیدگاه برادران اهل سنته. ایشون میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت جناب عمر برخاست و این رو گفت ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی. ادهی از منافقین اینطوری تصور میکنن پیغمبر از دنیا رفته. ببینید این حرف چقدر تنگینه. عایشه میگه پیغمبر مرد، زنان پیغمبر میگن امام صحابه ابن عباس عباس بل ابن ام مکتوم. حالا اینها رو من عرض میکنم، یعنی تمام صحابه مرد و زن همه باطعانه بر رحلت پیغمبر ایمان و عقیده دارن. ولی جناب عمر میفرماین وقتی از منافقین تصور میکنن که پیغمبر مرده ان رسول الله ما مات پیغمبر نمرده ولیکن ذهب الى ربه کما ذهب موسی بن عمران. پیغمبر رفته پیش خدای عالم همونطوری که موسی بن عمران غایب شد سهل کب. بعد از اینکه برگشت پیغمبر اکرم فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. بعد از اینکه پیغمبر از غیبت برمیگردد دست و پای تمام کسانی که معتقد به مرگ پیغمبر هستند همه را قطع خواهد کرد. این حال خیلی سنگینه. یعنی در حقیقت این یک توهین خیلی صریح به تمام صحابه هست، حتی توهین به شخص ابوبکر که وقتی آمد گفت پیغمبر از دنیا رفته. این رو آقایان میتونن در کتاب درالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 81 تاریخ طبری جلد 2 صفحه 442 سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 1070 و 10 مصادر دیگر. و عجیب هست بر این که طبرانی با سند ثقه نقل میکنه که بعد از پیغمبر جناب عمر برگشت گفت نشنوم کسی بگه پیغمبر مرده، اگر کسی بگه پیغمبر مرده زرفت او به سیف با شمشیر او را خواهم زد. یا در تعبیری که برای شما عرض کنم در تاریخ ابوالفدا و سیری زینی دهلان داره، میگه هر کس بگوید پیغمبر مرده علوت رأسه به سیف، گردنش را میزنم سرش در هوا، برای شما عرض کنم معلق بشه. خب این قضایا رو آیان میتونن در کتاب البدایت و نهایه جلد پنجم صفحه 242، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 198، تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 160، معجم کبیر طبرانی جلد هفتم صفحه 57، قطب الغابه ابن عسیر جلد دوم صفحه 248، و من حدود شاید بیش از 50 مصدر از مصادر تاریخی رباعی تفسیری اهل سنت این مسئله را بررسی کردم که الان فرصت نیست من همه این مصادر رو قسمت بینندگان عزیز عرض کنم.
متشکر، ممنون جناب آقای قزوینی. خب این رو مشروع شما فرمودید که جناب عمر بن خطاب رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو منکر شدن. در کوتاه توضیح میخوام از شما بشنویم که انگیزه اصلی این انکار چی بوده، واقعا چرا ایشون منکر شده و چه دستاوردی در واقع انکار ایشون داشت و یا به دنبال چه هدف و مقصدی بودند.
ببینید آنکه که مشخص و روشن هست، حالا این برداشت ما و حتی بعضی از علمای بزرگ اهل سنت هست که انگیزه جناب عمر این بود که بعد از نبی مکرم مردم بلا فاصله بریزن با آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت کنن و جناب ابوبکر در مدینه نیست و آنکه که قبلا برای او تهیه دیده بودن، حالا این رو ما در سر فرصت انشاءالله عرض خواهیم کرد و قبلا هم بعضی از این مطالب رو از علمای اهل سنت آوردیم که جناب ابوبکر و جناب عمر در زمان خود پیغمبر به فکر این بودن علی را کنار بزنن و خلافت را به عهده بگیرن. حالا این اگرتون این شب دیگه فرصت آنچنانی نداریم، به بینندگان عزیز بنده قول میدهم در جلسات بعدی این رو مفصل عرض خواهیم کرد. خب اینجا جناب عمر دید ابوبکر نیست، حضور نداره. تو بهترین راهی که ما بتوانیم جمعیت رو در برزخ نگه داریم، در یک اختلافی من بگم پیغمبر از دنیا نرفته، اون آقا بگی رفته، تا این که آقای ابوبکر از سن برسد. و ابن کثیر هم داره فذهب سالم ابن عبید وراء الصدیق الى الزهر فاعلمه بموت رسول الله. آقای سالم ابن عبید را سریعا فرستادن دنبال ابوبکر که در صلح بود خارج مدینه تا رحلت پیغمبر را به ابوبکر خبر دادن. البدایت و نهایه جلد پنجم صفحه 265 و مصادر دیگر. جالب اینه که آقای ابوبکر آمد و بلافاصله رفت، پارچه‌ای که بر روی بدن مطهر نبی مکرم بود این رو کنار زد، فقبله او پیغمبر را بوسید و گفت پدر و مادرم فدای تو باد. و بعد فرمود که گفتن که ایها الحالف علی رسلک، آقای عمر که داره اینطور قسم میخوری هر کس بگه پیغمبر مرد گردنش را میزند مواظب باش، ساکت باش، حواست جمع کن. بعد آقای عمر نشست، جناب ابوبکر بلند شد و این آیه را خواند که اینک میتون و اینهم میتون، فقط که من کان یعبد محمد فا این محمدن قدمات هست، هر کس پیغمبر را عبادت می کرد پیغمبر مرد، و من کان یعبد الله فا این الله حی لا یموت، اگر چنان که کسی خدا را عبادت می کند خدای عالم زنده و جاودانه هست. بعد این آیه را خواند اینک میتون و اینهم میتون، پیغمبر تو از دنیا خواهی رفت و میمیری و دیگران هم همه خواهند مرد. و همچنین آیه شریفه و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این انك ميت و انهم ميتون در سوره زمر آیه ای بود که عرض کردم در رابطه با آیه شریفه بعدی که عرض کردم. این هم در سوره مبارکه برای شما عرض کنم. بله بقره، بله نعوذ میخوام این رو یک لحظه، حالا الان آیت دقیق تو ذهنم نیست. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
بله جناب غزنی، یک نکته رو تا اینکه اگر امکان داشت شما این آدرس آیه رو هم پیدا کنید، واقعا کلمه کلمه این فرمایشات و
آل عمران آیه 144
آل عمران 144 بله هر نکته این قسمت های تاریخ محل تأمله. من گاهی هم که شما این فرمایشات شما رو میشنوم میبینم چقدر صحبت هست که حتی این نکات خودش قابل بررسیه. چطور مثلا عرضم به حضور شما همین جمله آقای ابوبکر که گفته اگر شما پیامبر رو یا محمد رو به تعبیر ایشون عبادت میکردید اون مرد، اگر خدا رو عبادت میکنید اون زنده است، مگر اصلا جای شک و شبهه‌ای هست که چنین نسبتی به صحابه داده بشه؟ میگه صحابه حرف از عبادت پیامبر میزدن یا حرکتشون یا عباداتشون یا نمازشون یا اسلامشون طوری بوده که شک و شبهه‌ای حتی ایجاد بکنه که حتی این حرف به زبون جاری بشه. من یک مقدار دعوت میکنم عزیزان بیننده که حتی روی این نکات هم تأمل و عنایت داشته باشن. جناب قزوینی شما فرمودید که صبر کردن، خب معلوم میشه ظاهرا یک سناریوی از پیش نوشته در این زمینه وجود داشت که پیامبر از این دنیا به ملکوت اعلی که پیوستند چگونه مسئله جانشینی و خلافت طراحی و برنامه ریزی بشه. وقتی که آقای ابوبکر آمدن و این آیه رو خوندن که انک میتون و انهم میتون و آقای عمر ابن خطاب ساکت شدن، مگر صحابه دیگر که قبل از آمدن ابوبکر اونجا بودن چنین آیه رو خبر نداشتن یا خبر داشتن بیان کردن آقای عمر ابن خطاب به اون توجهی نکردن؟ این مطلب رو یه مقدار برامون باز کنید. من فکر میکنم یه سوال دیگه خدمت شما فرصت داشته باشم تقدیم کنم تا برسیم به تلفن‌های عزیزان بیننده.
در منابع متعدد اهل سنت در کتاب‌های معتبرشون دلائل النبوه بیهقی که ابن تیمیه صراحت داره از کتاب‌های معتبر هست، البدایه و النهایه ابن کثیر سلفی دمشقی نقل می کند از عروه ابن زبیر که میگه وقتی آقای عمر بعد از رحلت پیغمبر سخن می گفت و می گفت من قال ما تب بالقتل و یتوعد من قال ما تب القتل والقتل و مردم را می ترساند و تهدید می کرد، گفت هر کس بگوید پیغمبر مرده او را می کشم و دست پایش را قتل می کنم. بعد میگه در همون لحظه ای که عمر در میان صحابه میگوب آقای ابن ام مکتوم عمر ابن قیس از صحابه بزرگ پیغمبر هست، نزدیک 13-14 مورد پیغمبر که از مدینه میرفت بیرون به جای پیغمبر نماز خوان، جانشین پیغمبر در مدینه بود، یعنی همچه موقعیتی داشت آقای ابن ام مکتوم. ایشون همین آیه ای را که جناب ابی بکر خواندن ایشون قرائت کرد، یعنی آیه 144 سوره آل عمران و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول. آقایان میتونن این رو در دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 217، سیره نبوی ابن کثیر جلد 4 صفحه 481، البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 5 صفحه 263 و مصادر متعددی دیگر ببینند. و همچنین عباس عموی پیغمبر صراحت داره در این که وقتی آمد دید نبی مکرم از دنیا رفته به زنانش تسلیت گفت و صراحت داره که این رسول الله قد مات، با کلمه قد که نشانه حقیقت پیغمبر به حقیقت از دنیا رفته. آقایان میتونن تمهید الاوائل باقلانی صفحه 489 را ببینن و آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایه جلد پنجم صفحه 263 میگه وقتی که آقای عباس عموی پیغمبر گفت پیغمبر مرده، جناب عمر تمثیل به دست، هر کس بگه پیغمبر مرده گردنش را قطع میکنم، دست پاش را قطع میکنم. فخرج العباس على الناس فقال هل عندكم احد من رسول الله في وفاته فليحدثنا. آی مردم، آیا پیغمبر چیزی درباره وفات خودش گفته بوده؟ من نخواهم مرد. یا مثلا آیه در قرآن هست، قالوا لا، آمد پیش عمر گفت هل عندك يا عمر من علم، آیا شما یک علمی و آگاهی داری؟ پیغمبر به تو گفته که من نخواهم مرد؟ حدیثی، آیه، قال الله، گفت نه. بعد عباس آمد گفت تشهد و ایو الناس، گواه باشید تمام مردم، پیغمبر اکرم از دنیا رفتن. یا نه، تعبیر ابوالفدا اینه، والله الذی لا اله الا هو لقد ساق رسول الله الموت، قسم به خدای لا شریک له پیغمبر اکرم از دنیا رفته. و بعد فرمودن که پاشید آماده بشید پیغمبر را دفن کنید. این را آیان میتونن در دلائل النبوه بیهقی جلد هفتم صفحه 217 البدایت و نهایه ابن کثیر، جلد پنجم صفحه 263 کنز العمال متقی هندی جلد اول صفحه 244، انصاب الاشراف بلادری جلد دوم صفحه 243 و شاید 20 مورد از مصادر متعدد دیگر. اینها همه نشان میدهد که عباس عموی پیغمبر، خود مردم وقتی عباس نام سوال میکنه، مردم آیا شما در این زمینه آیه یا روایتی دارید؟ همه گفتن خیر. خود جناب عمر هم گفت خیر، ولی متاسفانه جناب عمر نپذیرفت تا اینکه آقای ابوبکر از چون آمد اون آیه را خواند. و جالب اینه که عمر برگشت گفت والله ما علمت ان هذه الايه انزلت قبل اليوم، اصلا به خدا نمیدانستم که این آیه در قرآن وجود داره، این آیه تا الان نازل شده. این رو آقای بیوتی در درر المنصور جلد دوم صفحه 81 و ده ها کتاب دیگر، تاریخ طبری داره، تفسیر آلوسی داره، تفسیر سعلوی، همه دارن این قضیه رو.
بله، بسیار جای تعجب زدن که حالا من میخواستم بپرسم رو همین از شما که آیا واقعا ایشون نمیدونسته همچین آیه در قرآن هست؟ حالا شما از قول ایشون بیان کردید و مدرکش رو هم بیان کردید که آیه عمر بن خطاب گفته و قسم به الله خورده که من قبلا نمیدونستم چنین آیه در قرآن نازل شده است. خب به هر حال اینجا هاست که تأمل بیشتری رو میطلبه و انسان باید عمیقا فکر بکنه. یه نکته و یه ملاحظه رو من دارم قبل اینکه آخرین سوالم رو فشرده مطرح کنم، اینکه حالا سوال من این هست، واقعا ما میخوایم کاربرد این بحث ها رو در دنیای امروز بیشتر ببینیم دیگه. اگر واقعا این گفته صحابه و مسلمان ها از دو حال خارج نیست که گفتن پیامبر فوت کرده، اگر اینها اشتباه کردن از دو حال خارج، یا اشتباه کردن یا اشتباه نکردن، یعنی کار حالا به اصل مطلب در زمان حیات پیامبر، ادعی بگوین پیامبر فوت کرده و به دروغ هم بگن، آیا واقعا سزای این افراد این هست که باید گردنشون زده بشه و دست و پاشون قطع بشه؟ عزیزان برادران و خواهران اهل سنت، ما میخوایم به دنیای قرن 21 اسلام رو عرضه کنیم، این اسلام قابل عرضه هست؟ من این سوال از شما دارم که عده‌ای از پیروان یک رهبر دینی بیان به دروغ، حالا به هر انگیزه ای، بگن رهبر ما مرده، سزای اینها و جزای اینها از نظر دادگاه ها و از نظر قضاوت اینه که اینها باید چون دروغ گفتن که رهبر ما مرده گردنشون زده بشه و دست و پاشون قطع بشه، چه برسه به این مسئله مهم واقعی که عده‌ای از صحابه گفتن که پیامبر از دار دنیا رفته و جناب آقای عمر ابن خطاب گفت هر کس بگوید من گردنش رو میزنم و یا دست پاش رو قطع میکنم. بازم شما عزیزان، شما نور چشمان رو دعوت میکنم که تأمل کنید نکنه روز قیامت شرمنده حضور دربار الهی بشیم و در اون دادگاه بزرگ سرفکنده بیرون بیاییم. جناب قدرینی عزیز، آقای عمر ابن خطاب این رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو منکر شدن. لطفاً فشرده و خلاصه بفرمایید، وقتم گذشته، شما هم میدونم بسیار علاقه مندید که سوالای بینندگان از ارجمند رو بیشتر بشنویم. انگیزه ایشون از این انکار چی بوده؟
البته انگیزه رو، این رو سوال فرمودید، من عرض کردم انگیزه رو.
آها،
اگر سوال، بله
بله بله ها بله، انگیزه رو شما مختصرا فرمودید، این انگیزه رو چگونه توجیه میکنه ایشون؟ یعنی کلن این انکار رو، انکار رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو چگونه توجیه میکنه آقای عمر ابن خطاب؟ این آخرین سوال من هست.
بله، در این رابطه عبارتی دارد آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایه جلد پنجم صفحه 268، عبارت واقعا خواندنی و کلیدنی هست. تاریخ طبری هم دارد و سیره ابن حسام هم دارد. از انس ابن مالک نقل میکنه و میگه جناب عمر در مسجد قبل از این که آقای ابوبکر مسجد خطبه بخواند بلند شد و در میان مردم گفتن ایها الناس انی قد کنت قلت لكم بالامس مقالتا ما کانت ان الا ان رأی. این من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت، اساتید بزرگوار حوزه های علمیه و دانشگاه ها، نه به عنوان یکی از من، به عنوان اینکه ابن کثیر دمشقی مورخ و عالم مورد تأیید همه اهل سنت و دیگه وهابیت نقل میکنه. عمر برگشت گفت که اون حرفی را که دیروز من زدم و گفتم پیغمبر نمرده و هر کس بگوید پیغمبر مرده علوت رأسه به سیف، گردنش رو در هوا به پرواز در می آورم سرش را، این از پیش خودم یک رأی بود، یک نظریه خود من بود. ما وجدت حافی کتاب الله، همچه عبارتی را که پیغمبر نخواهد مرد چیزی در کتاب خدا من نیافته بودم. ولا کانت عهدن عهده الی رسول الله، و نه پیغمبرم چیزی در این زمینه به من نفرموده بود. ولكنی قد کنت ارا ان رسول الله سیدبر امرنا حتی یکون آخرنا. من تصور می کردم بر این که پیغمبر تمام کار ملت را شسته و رسته می کند و آخرین نفری است که از صحابه او از دنیا خواهد رفت. این رو طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 449، ابن کثیر در البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 268. جالب اینه با توجه به این، حالا یا این که در حافظه جناب آقای عمر نبوده و متوجه نبود که در همون روزهای اول اینطوری توضیح کرد کار خود را، یک روزی هم به ابن عباس برگشت گفت ابن عباس هل تدری ما حملنی علی مقالتی هذه التي قلت حين توفى الله رسوله. آیا متوجه شدی که من اون روز میگفتم پیغمبر نمرده علتش چیه؟ ابن عباس گفتم حضرت عالی آگاه ترید، بفرمایید ما استفاده کنیم. ایشون برگشت گفت که والله این حملنی علا ذاله جلا انی کنت اگر او هاده الآیه، من این آیه را میخوندم در قرآن، ملاک این که گفتم پیغمبر نمرده این آیه هست. این در اون روایت بالا که خواندم میگه هیچ آیه در نما وجد دابی کتاب الله، ولی در اینجا این خود طبری نقل میکنه در دو صفحه، اون رو در صفحه 449، این رو در صفحه 450. میگه آقای ابن عباس من این آیه را در قرآن خوانده بودم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، برای شما از کنم ما شما را شاهدان بر امت قرار داده ایم و یکون الرسول علیکم شهیدا، سوره بقره آیه 143. میگه من با توجه به این آیه روی این قضیه بودم، بر این که پیغمبر اکرم آخرین نفریت از ما از دنیا خواهد رفت. این هم تاریخ طبری دارد در جلد دوم صفحه 450، هم در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 81 داره. این جالب و شنیدنی بینندگان عزیز این رو از من داشته باشند، تاریخ طبری، تفسیر طبری را ملاحظه کنند، همون آیه شریفه را که عرض کردم آل عمران آیه 144، اونجا که داره افا این مات او گتل انقلبتم علا اعقابکم. من یه روزی داشتم مطالعه میکردم تفسیر طبری را، این رو دیدم الان دقیقا جاش تو ذهنم نیست، نه. از قول خود شخص عمر ابن الخطابه که میگه ما در جنگ احد فرار کرده بودیم، بالای کوه بودیم، کشتایه شد که پیغمبر از دنیا رفته، وقتی از بالای کوه آمدیم جبرئیل نازل شد بر نبی مکرم، این آیه را آورد افا این ماد اگر پیغمبر بمیرد او گتل کشته شود انقلبتم علا اعقابکم، شما بر دوران جاهلیتتون برمیگردید. خب این رو شما ببینید، شاید بیش از 50 روایت ما در منابع شیعه و سنی داریم که این آیه هم شأن نزولش نقل کردن و از آیاتیست که در حساس ترین و بحرانی ترین تاریخ اسلام، یعنی در جنگ احد، با اون مشکلاتی که در آیه اسلام معمولا در قضایایی که اتفاق ناگوار یا خیلی خوشنی افته حوادث معمولا که یاد آدم میمانه، ولی متاسفانه اینجا حضرات اعلان کردن جناب عمر که اگر کسی بگوید پیغمبر مرده اینو کنان میکنم.
بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات بسیار ارزنده و مفیدتون. بینندگان عزیز و ارجمند، تلفن ها باز هست، شما سوالاتی دارید، مطالبی دارید، فشرده و خلاصه برای ما بفرمایید. تذکرات همیشگی ما رو انشالله در خاطر دارید، تلویزیون های خودتون رو صداشون رو ببندید یا اینکه فاصله کافی بگیرید که انعکاس صوت صورت نگیره، و لطفاً بسیار بسیار فشرده و کوتاه، ما شاید حدود نیم ساعت بیشتر وقت نداشته باشیم تا اینکه بتونیم تعداد بیشتری از سوالات شما رو بشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
از اون وقت زنی سلام از بکنم از کنم به خدمتون که فرمان اعلام کرد که هر کس ادعا کند پیامبر خود کرده است من با شمشیر رو میکشم، علی علیه السلام چه اثر عملی نشان داد؟ و سوال دوم من اینه که آیا عمر بیشتر ابوبکر تحریک کرد سر جریان صحیفه، یا ابوبکر هم به اندازه عمر مقصر بود؟ خیلی ممنون، خدا
نگهدارتون. بله، خدا نگهدار شما. درباره صحیفه مفصل در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. سوال اول شما رو جناب قزوینی پاسخ خواهند داد. سلام علیکم، بفرمایید.
دست نکن.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
حالش خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام از اجاز میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید محمد خزگینی اندار گرم بها و وعدت جامعه
تشکیم
میخواستم خدمت جناب آقا هست کنم. جناب آقا شما وقتتن و نفستن بیشتر از این نیاز است که بخواهید با یک اتیه خودخواه و خودترست مناظره بگذارید. توصیه میکنم این وقتی را که برای مناظره در نظر گرفتید بگذارید برای یک برنامه با آقای هدایتی، زیرا این برای ما مفیدتر خواهد بود. زنن های هدایتی، بار دیگر میخواستم گوشت کنم مسئله را که همه میدانم. پیامبر اسلام در تمام جنگ هایی که انجام داد چه خزره و چه سریه تعداد نفرات لشکر اسلام کمتر از دشمن بود. و وقتی که پیامبر عرض میکردن این مطلب را پیامبر میفرمود که این ایمان شماست که بر دشمن غلبه میکند، نه تعداد شما. پس ای امت اهل سنت، لطفا به تعداد بیشتر خود زیاد تکیه نکنید که مبادا متضرر شوید. متشکرم. ممنون.
تشکر از تماس شما. خدا نگهدار. ببخشید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم جواب سوالتون رو بدم که شما گفته بودید چرا حضرت عمر رضی الله عنه گفته بودن که پیغمبر نمردن.
بله.
خب شما اصلا شما فکر کردید خب که پیغمبر و حضرت عمر رضی الله عنه چه نسبتی هم دیگه داشتن؟ حضرت عمر 23 سال عاشق پیغمبر بوده، 23 سال مسلمان بوده، پیغمبرم حضرت عمر را دوست می‌داشته، دختر حضرت عمر را گرفته. بله.
خب این ربطی نداره به سوال ما و 23 سال هم نبوده، هیچ جواب سوال شما در سوال ما هم نبوده. من فکر کردم
اجازه
بدید زمان سرخط قطع شد،
مسلمان شدن،
متأسفانه صداشون قطع شد. حالا انشالله برگردن ایشون، ما یک بار دیگه صدایشون رو بشنویم. 23 سال نبودن ایشون، مسلمان شده بودن و ایشون گفتن من میخوام جواب این رو بدم که هر کس بگوید پیامبر مرده گردن او را میزنم دست باش قطع میکنم. این تیکه فرمایش شما که هیچ ربطی نداشت. حالا گیریم 23 سال ایشون مسلمان بوده یا عاشق پیامبر بوده یا عرضم به حضور شما که دختر او را مثلا حالا پیامبر گرفته، به هر شکل اینا هیچ کنون دلیل نمیشه که پیامبر اگر از دار دنیا رفته کسی بگه باید گردنش رو بزنیم. این ربطی نداشت. حالا انشاءالله شما برگرید، صداتون قطع شد، با شما بیشتر صحبت کنیم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. هم سلام.
از من بیر سوالم وارده باشدین از آقا. من این سدن بیر سوال میام دارم که در زمان خیبت آقا امام زمان بیدیم وزیف همیز نمده بیر نگی باشد آقا موزنا تماس وارموزالا و واقعا الان در حال حاضر اگر حکومتی اولا که حکومت اسلامی اولا، آیا رهبر حکومت یعنی اگه معصوم اولا یا یو آجا علیه بفیرم لیه عمر طولانی توازا بریدم.
تشکر. خدا میگه
حبم زهر و رسول.
الو ایشون هم قطع کردن جناب قزوینی. بله. بله سوالتون رو بفرمایید. بعد بله. سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از بلوچستان مزاحم شما میشم آقای رئیسی.
بله ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
شما هفته پیش در صحبتاتون گفتید جناب مولوی عبدالحمید نمیدونم اگر نیاد اینجور نکنه یا اینجور نکنه ما دیگه جور صحبت میکنم، درسته؟
بله چون ایشون جور دیگه صحبت کردن با ما.
خب بعد هیچ حکومتی اگر تو بلوچستان اگه مولوی عبدالحمید نباشه نمیتونه اینجا حکومت بکنه، این مطمئن باش.
خب این چه رفتی داره به صحبت ما؟
روز جمعه نمیدونم ازتیش نمه چی مدینه را عرض مالیتونه رو توی دیگاه گفت نمیدونم برای شبکه سلام خود توهین میکنه. شما برای یه دوربر یک میلیارد و 300 میلیون اهل سنت دارید توهین میکنید.
بله تشکر از تماس شما. تشکر. ممنون. بله. ممنون.
اجازه بده.
بله بفرمایید.
الو اون وقت شما نهایت ادعای وعده کنید. من یه چیزی میخوام بگم.
بله.
این شبکه سلام از این به بعد هر چه اتفاق توی منطقه بیفته مسئول شمایید.
میدونم شما کی هستید. شما همون کسی هست که ما را تهدید به کشتن کردید. ما با شما آشنا
نیستیم. به حرفایی که شما میزنید صداقت باعث میشه بعضی دیگه جور فکر کنن.
خب فکر نکنن، ما که مسئول فکر کردن مردم نیستیم که، ما مسئولیم که
اون چی بینه. شما داری بعد توی من چند میدون اهل سنتی میخوانی از رسال بکنم؟
من نمیدونم شما میدونید به برمه دار
کنم. او بودادیم به اهل سنت دارن. اون وقت گله میکنی که عربستانی جور نمیدونم تو پاکستان تو افغانستان جور میشه.
ولی هر چقدر حقوق در ایران به اهل سنت داده باشن، صد برابر حقوقی که در عربستان به شیعیان داده شده. بسیار متشکر از فرمایشات شما، استفاده کردیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و البته خدمت استاد سلام عرض میکنم، خدمت شما هم. البته سوال ما یک کم فرق میکنه، شما ارتباط نداره به خصوص یک شبکه جدیدی
ادم. بله، سوال بیشتر تماسا احساسی بود و رگای گردن برخی از آقایون وهابی ورم کرده بود تا اینکه سوالشون رو مطرح کنن. ما داریم بحث علمی میکنیم، سوالی رو مطرح کنن نقطه ابهامی روشن بشه، نه اینکه احساسی صحبت کنن. بفرمایید، استفاده کنیم از شما.
بله، یک شبکه جدید پس بده که دو شبکه علمه ایست نمیبارم، از اون امریکا پس میشه برنامه یک ساعت دو ساعته داره که کلن اینا اسلام زیر سوال میبارم، نه تنها شیعه و برکه کل مذاهب اسلامی و دین مقدس اسلام و شخص پیغمبر گران اسلام و قرآن کریم و فلسطه. بعد آمدن اینا یک تاریخی درست کردن که از خلفای راشدین به اصطلاح از چهار خلیفه و بعد از امام حسن و امام حسین و تاریخچه و دارایه اینا صحبت کردن که گفتن که امام حسن مشتبه 63 تا همسر داشت. جالب بدونیم چقدر راسته که استاد بگر دومی چی که از امام زین العابدین علیه السلام حدود 18 میلیون هکتار 18 میلیون کریب زمین به ارد برای اولادش مانده. آیا وقتی اینا راستن اگر نه اینا یک شیطنت های سرو کردن که میخوان کل ذهنیت بح. مردم و مسلمان مخصوص بسازن دیگه.
بسیار متشکر از تماس، تشکر، لطف کردید، خدا نگهدارت. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آرام.
سلام علیکم.
الحمدلله، تشکر از شما.
جنرالیتی من خود نخوام در اصلاف این سوال که چرا عمر سین حرفی رو زد.
بله بله، میشنم این صدای شما رو.
من مخصوصا اینو بگم که شما بگم الان اگر یه سران مملکتی در حال خود توری بشه، آیا هم بلا فاصل اعلام میکنن که فلانی روش کرده؟
نه نه، ما کاری نداریم که من متوجه فرمایش شما شدم. من متوجه فرمایش شما شدم. ما نمیگیم چرا دیر اعلام کردن یا زود اعلام کردن، ما میگیم چرا ایشون گفت هر کس بگوید بیان بر مرده گردنش رو میزنم. آیا سزا یکی که اعلام کرده؟
چرا چرا
بفرمایید.
برای اینکه اگر فرانس و مملکت خود یه رئیس جمهور تورش بشه که نعوذ بالله قایسی میکنم،
رئیس جمهور بمیره اگه کسی اعلام کرد بدون خبر عمومی باید گردنی زده میشه،
اونم به خاطر مردم اون زمان. من بودن که بعد از وفات پیغمبر خیلی داشتون همونتر میخواستم برگردم مرتد کن، به خاطر همون اگر از تحدید کرد به خاطر که مردم میخواستم مرتد بشن.
آفرین بشن،
خیلی داشتون بگه مسئلت نظام بود.
آفرین به شما، یعنی دو ساعت بعد که اعلام کردن پیان مرده دیگه مردم مرتد نشدن. خیلی ممنون، توجیه شماست، به هر حال شنیدیم، تشکر از تماس شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام حاجی آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون
حاجی آقا. بله، قبل از انقلاب اسلامی خیلی اعتقاد به حضرت محمد، به دین، روزه، نماز داشتم. بعد از انقلاب یه مقدار از این دین اسلام بری شدم. آیا این گناه کبیره است، صغیره است، بده؟
بله، این ربطی به بحثمون نداره. در جایی اگر این مطلب رو بررسی کردیم پاسخ شما رو خواهیم داد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صداتون انعکاس میشه، صداتون انعکاس میشه، لطفا دوباره تماس بگیرید. این صداتون انعکاس تو میشه، من هیچی متوجه نمیشدم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام آقای هدایت،
سلام علیکم.
من یه سوال دارم راجع به حدیث قصاص. شما صحبت میکردید در چند سوال گذشته این که پیغمبر وصیت کرد لحظه مرگشون، ترجمه کنید. اون من مثلا تعجبه که این خیلی باعث تعجبه که الان مثلا ما در یه مغازه داریم، یه دکون داریم، وصیتمون دو سال قبل، سه سال قبل، یه خیلی مدت قبلی وصیت دادن میکنه که من فوت کردم این دکون کجا بره. چطور میشه این پیغمبر این وصیتش رو لحظه مرگش انجام بده؟
حتما بسیار ممنون. گرچه این رو پاسخ دادیم در اون برنامه، شاید شما تشریف نداشتید، ولی الان توضیحات جناب قزوینی خواهیم شنید در این باره. ممنون از تماس شما. قبل از اینکه یه مقدار توضیحات جناب قزوینی در باره این تماس هایی که گرفته شد، یک جنبندی بفرمان و نکاتی که بود توضیح بفرمایند، من این نکته درباره اون آقایی که گفتن از بلوچستان تماس گرفتن، در برنامه های قبلا هم ما را تهدید به مرگ کرده بودن و هر چند گاهی هم تشریف میرن چنین اظهار لطف و مهربانی نسبت به ما دارن، عرض کنم که ایشون و شنیدیم در سایت ها که تعبیر شده به درباره جناب آقای مولوی عبدالحمید که شیخ الاسلام و رهبر اهل سنت ایران یا جهان یا هر کجا، ولی من یک چیزی شنیدم در این سایت ها که در زاهدان به تنهایی 18 تا نماز جمعه هست. حالا توضیح رو جناب آقای قزوینی میدن. شیعه ها یه نماز جمعه دارن در زاهدان، این خبری رو که من اطلاع پیدا کردم، و اهل سنت 18 تا نماز جمعه. چطور ایشون نتونسته رهبریت اهل سنت زاهدان رو به عهده بگیره، این نماز جمعه ها رو یکی کنه از 18 تا به یکی، و چطور ایشون در حالی که نتونسته اهل سنت زاهدان رو متحد کنه چگونه ادعای رهبری اهل سنت ایران رو داره؟ اینم خودش یک مسئله. آقای قزوینی در مجموعه فرمایشاتشون توضیح خواهند داد تا ما آگاه بشیم.
بله، در رابطه با سوالاتی که بینندگان عزیز داشتن، نفر اول سوال کرد که در رابطه با این عکس العملی که کاری که جناب عمر داشتن، تهدید به قتل و بریدن دست پا می‌کردن، امیرالمومنین چه عکس العملی داشتن؟
سوال خوبی.
این رو انشاءالله ما در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد در رابطه با قضایای صدیقه. امیرالمومنین سلام الله علیه عباس بود و برخی از صحابه یعنی بنی هاشم مشغول انجام مراسم غسل و کفن آقا رسول گرامی بودند که متاسفانه تمام این صحابه که این برادر عزیزمون داره میگه، جناب عمر 23 سال مسلمان بود، چیسته و عاشق پیغمبر بود و برای رحلت پیغمبر قابل قبول نبود. خب اولا برای اینکه 23 سال نبود، سال 7 یا 8 ایشون مسلمان شدن، یعنی قبل از ایشون 7 سال مردم مشغول نماز. و حالا این انشاءالله در سر فرصت عرض خواهیم کرد، این در تمام تواریخ و کتاب رجال اهل سنت آمده. خب این جناب عمر چطور عاشق پیغمبر بود، حتی ایشون حاضر نشد برای غسل پیغمبر به علی کمک کنه، در رابطه با دفن پیغمبر به علی کمک کنه، و اینها از منزل پیغمبر بیرون آمدن، رفتن در صدیفه، اونجا شروع کردن در رابطه با قضایای خلافت و خلاصه مننا امیرون و منکم امیرون اونجا بساطشو پهن کردن. آخه یک عاشق و شیفته پیغمبر باید یک نشانه هایی هم داشته باشد. و اینکه این عزیزمون ظاهرن آذری زبان بود، سوال کردن که در زمان آقا، غیبت آقا ولیعهد ارواح نافداه، وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما عمل به تکالیفی است که توسط آقا ولیعهد و اجداد طاهرین است در طول 255 سال بیان شده، و آقا ولیعهد ارواح نافداه در زمان غیبت آقایان مراجع را، اونهایی که دارای شرایطی هستند، آگاهی به مسائل دینی داشته باشند، مخالف هوا و هوس باشند، مفتون دنیا نباشن، اونجا فلل عوامه ان یقلدو، مراجع ازام تقلید که بر درجه مرجعیت میرسند و دارای شرایط هستند، اینها نایب عام آقا ولی عصر ارواحنا لطراب مقدم هل فدا هستند. بله، در هر حکومت اگر کسی بیاد سر کار لازم نیست معصوم باشد، چون ما معتقدیم معصوم غیر از 14 نور پاک برای کسی این پیراهن اسمت دوخته نشده و این عزیزی که از بلوچستان زنگ زد و گفت که اگر جناب مولوی عبدالحمید نباشد در استان هیچ حکومتی نمیتواند اونجا حکومت کنه. البته بنده بنا ندارم از سنت اشارتی بکنم نه غیره، ولی اگر چنان که کسی ناامنی های منطقه را یک بررسی کند، این کشت کشتارها را بررسی کند، معلوم می شود که آیا واقعا انگیزه و عوامل این کشت کشتارها سر از کجا در می آورد. همین آقای عبدالمالک ریگی، ایشون فارغ التحصیل یا طلبه کدام حوزه علمیه بود که الان داره رسماً با حکومت جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شده؟ عزیزان ما را دارد هر روز در استان سیستان بلوچستان ترتر می کنن، علمای ما را بالای منبر به رجبار می بندن و با کمال دقاحت حتی برادر عزیزمون حضرت جنبای سلیمانی امام جمعه محترم زاهدان که ما چندی پیش جلسه داشتیم می فرمود حتی قرآنی که دست این برادرمون بود آقای وکیلی روی منبر، قرآن هم در اثر تیراندازی این کوردلان سولاخ سولاخ شده. اون وقت عجیب هست، همین آقایان دارن شایع کردن در استان سیستان بلوچستان، بابا این طلبه را بیرون کشتن، جنازه که آوردن گذاشتن بالای منبر. آیا این شایعات شایعات وقیحانه نیست؟ آیا این کمک به حکومته؟ یا یک عزیزی به خود من صحبت میکرد تلفنی سرگشت، خب آقا این قضیه اختلاف خانوادگی بوده که برای شما از کنم نمیدونم مسئله سیغه کردن و متعب و امثال این بوده که برای شما از کنم این آقای مهدی توکلی را بالای منبر کشتن، اصلا یک قطره خونم اونجا دیده نشده، جا برداشتن برای شما هم قضایای دیگری نسبت به حکومت جمهوری اسلامی افتراها بستن، ملا محمد عمر سربازی را پیش کشیدن. البته این را هم ما رسماً بنده دارم اعلام می کنم بر این که ما در شبکه سلام بحثمون وارد سیاست نمی شدیم، چون بنا نداریم وارد سیاست بشیم، ولی اگر یک روزی این آقایان بخوان حکومت جمهوری عنوان یک حکومت شیعی اینطور ناجوان مردانه زیر سؤال ببرن، افترا ببندن و کشته شدن مولوی هاشون رو به پای نظام شیعی، با مسئولیت خودم وارد میدان می شدم و بر دهن این یاوه سرایان می زنم و اینها را مبتذل می کنم و امان رو از اینها می گیرم و اینها هم بدانن در استان سیستان بلوچستان حد اکثر بیننده را شبکه سلام داره، یعنی آنچه که ما اطلاع داریم بیش از 70-80 درصد مردم شبکه سلام را گوش میدهند. فقط یه نظاری ما از این عزیزان تقاضا داریم برخی از این شیطنت ها را کنار بگذارن، منطقه را ناامن نکنن. ما یک حکومتی داریم، یک فرماندهی و یک دستوری و ملاک هم برای ما قانون اساسی هست. و این عزیزمونم که برای شما سنم آمد و یه مدار تهدید و غیره، عزیز من ما از تهدید به هیچ وقتی نمی ترسیم. شیعه از روز اول با ایثار خون و جانبازی زنده بوده تا قیام مولایش آقا ولی عصر هم با ایثار خون و جانبازی بر حیات نورانی و با افتخارش ادامه خواهد داد. و اینم که عزیزمون گفتم که در شبکه های برای شمار کنم آمریکایی و غیره بعضی ها میان عبایدش بی عراضی به سوال میبرن، خب این دیگه مسلم و روشن هست. من در اینجا از جناب آقای مولوی عبدالحمید یک تقاضایی دارم و یک سوالی دارم. ایشون که میاد نسبت به شبکه سلام اینطور حساسیت دارد، تا به حال چندین مرتبه موضع‌گیری تند کرده این شبکه های ماهواره‌ای که به رسول اکرم اهانت می کنند، به قرآن جسارت می کنند، به همه صحابه جسارت می کنند. من همین عزیزمون که الان تماس گرفت پریشب زنگ زد به من، یکی از همین شبکه ها یکی از این افراد یاوه‌سرا داشت صحبت می کرد،
این از خود آقای ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر شروع کرد که اهانت کردن، بزارت کردن، حرفهای ناربط دادن تا برسد به ائمه علیهم السلام. آیا این آقایانی که نسبت به شبکه سلام حساس هستن چطور نسبت به سایر شبکه هایی که اصلا تمام صحابه که صحابه مورد نظر شیعه و سنی را مورد تاخت‌ساز قرار میدهن چرا اینها عکس العمل نشان نمیدن؟ این عزیزمون که نفر هفتم برگشت گفت که جناب عمر به خاطر این که مردم مرتد نشوند با شنیدن رحلت پیغمبر آمد اینطور تهدید کرد. خب چطور شد آقای عباس عموی پیغمبر نفهمید ابن ام مکتومی که این بار خلیفه پیغمبر در مدینه بود یا جناب ابوبکر به مجرد این که رسید دیگه جد عوض شد، یعنی دیگه با اعلام جناب ابوبکر دیگه مسئله ارتداد برداشته شد. اون آقایی هم که بود من نمیدونم قبل از انقلاب چنین بودم بعد از انقلاب از دین برگشتم، اینها بهانه هست. اگر کسی این را با علم و تحقیق قبول کرده باشد گذر زمان و حوادث زمان در ایمان انسان یک اثری نمیگذارد. اگر مؤمن را قطعه قطعه کنن با اره تکه تکه کنن از ایمانش دست برنمیدارد. نفر نهم هم که تماس گرفت فرمودن که چرا نبی مکرم آخرین لحظه این حرف رو زدن. ما در اون جلسه عرض کردیم این رسم تمام جهان است. بزرگان، مراجع، سلاطین، خلفا در آخرین لحظه حیاتشون چیزی را به عنوان وصیت نامه می نویسند و نکات ضروری و لازم را که مربوط به بعد از خودشون هست در وصیت نامه مطرح می کنند. چون اگر چنان که وصیت نامه مثلا 5 ماه یا 1 سال قبل از اون نوشته شده باشد شاید بعضی ها بخوان وصیت نامه را زیر سوال ببرن بگن بله ما از پیغمبر فلان مطلب را شنیدیم برخلاف این وصیت. چون فرمایشات پیغمبر که جدیدن فرمودن اون وصیت نامه را نقض کردن. ولذا روی این جهت بود که نبی مکرم آخرین لحظه خواست وصیت بنویسه و اساسی ترین سخن را که مانع از اختلاف و جلوگیری از ضلالت امت بود در این وصیت نامه مرقوم بدارند.
بله، اضافه بر این که شما هم در برنامه گذشته فرمودید بارها و مکرر مسئله جانشینی و ایشون به تعبیرهای مختلف فرموده بودند که بارسترینش حدود حالا به نقل اهل سنت 84 روز قبل در قدیر اون رو بیان کرده بودند که بیش از 100,000 انسان در اون صحرای گسترده و بزرگ حضور داشتن. جناب از این دیگه فرصت نداریم متاسفانه تلفن ها رو بگیریم، منتظر شنیدن دعاهای شما هستیم. انشالله فرصتی بشه این بحث رو ادامه بدیم. انشالله شاید در برنامه آینده به 4th اختلاف برسیم که مسئله سقیفه هست. جناب از این دعا بفرم.
خدایا تو را قسم می دهیم به عزت جلالت و به اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت بالاخص و آبروی محمد و آل محمد و آبروی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه مجمعین. خدایا هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده، بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه مسلمین بویژه بینندگان عزیز و این حقیر و دستندرکاران شبکه سلام را با آبروی آقا ولی عصر و به احترام صدیقه طاهره برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همه بینندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم. از دانشمند محترم جناب قزنی سپاس بی پایان داریم. بینندگان عزیز و ارجمند توجه داشته باشید روزهای سه‌شنبه همین برنامه تکرار میشه. اضافه بر این که امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب که 9:30 صبح روز جمعه هست در ایران این برنامه تکرار خواهد شد. تا دیگر فرصتی که همراه شما بزرگواران باشیم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.